أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. در این بخش پایانی سوره مبارکه یونس، ذات اردسینا و رسول خودش صلی الله علیه و سلم دستوری داد که امتثال اون دستور برای همه لازم است، منتها کمال امتثال مقدور خود اون حضرت است. فرمود به این که و ان اقم وجهک للدین حنیفا، این اقامه وجه دین به طور مستمر که هرگز انسان قفرست نکند مقدور اون حضرت است. دستور مبارکی نور فرود مردان الهی منزه از غفلتن، چیزی اونها را از یاد خدا و نام خدا غافل نمی کند. رجال لا تلهیهم تجارت لا بیع عن ذکر الله. دستور مبارک نور آیه 37 این است که رجال لا تلهیهم تجارت لا بیع عن ذکر الله، پیغام صلاح ایتاء زکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، اینها منزه از غفلت هست. مطلب دوم آن است که اصولا مصالح ساختمانی دنیا غفلت است، یعنی عالم دنیا با غفلت ساخته شده. انسان تشییع میکند، کسی رو عیادت میکند، کسی رو دفن میکند و یکی دو ساعت ممکن است به همون حالت اتعاظ باشد و در بگردد به حالت عادی. این که میگویند عنصر اصلی عالم طبیعت غفلت است، برای اینکه اگر این نباشد کسی قادر مردم به فکر مرمت دنیا نیست. لکه مردان الهی مرمت دنیا را برای دیگران می طلبند نه برای خودشون. از اون جهتی خلیفه الهیان و ذات اقدس اله استعمار کرده است، یعنی از اینا طلب آبادی کرده است. و استعمرکم فیها، همون خدا مستعمر از شما را استعمار کرده، از شما طلب کرده که زمین را آباد کنید. چون اینا دارن طلب خدا را ادا می کنند، رضا مثل زندگی هستند و به یاد خدایم لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، دیگری برای خودش آباد بکنن نه به دستور خدا. و اون چی که برای خودش نیست، ازا دخل و قریته افسدوها و جعل و عزت اهلها عزته، اگه به کام خود اینها نباشه دست به ویرانی میزنن. بنابراین اون کسی که منزه از غفلت است، چیزی او را سرگرم نمی کند، این می تواند اقم وجهک للدین حنیفا را کاملا امتثال بکند. چنین انسانی چون خلیفه خداست و ذات اقدس اله هم لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن، این انسان بزرگوارم خلیفه این خداست و مظهر این نام است، لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن، در این حال که کارهای عادی را انجام میدهد به یاد خداست و به نام خداست. پس این هم اقم وجهک دین حنیفا مرحله کاملش برای اون حضرت است، مراحل وسطا و نازلش برای دیگران. و اما این که فرمود خدای سبحان خیر دارد، لکن خیر به اراده اوست، به در جریان ضرر اراده را مطرح نکرده است، برای اینکه ضرر و مانندان اینها مرادی بالعرض هم مرادی بالذات نیستن. یعنی نقشه اولی برای این است که خدای سبحان مردم خیر برسونه، بنابراین نیستی به کسی ضرر برسوند، به کسی شر برسوند و مانندان. اونجایی هم که مسئله خیر و شر را یکسان ذکر میکند در حد مساس یکسان ذکر میکند، این یمسس که به خیر، این یمسس که به شر. اما اونجا که جای تبیین اصل است، اراده را به خیر نسبت میداد، مثل همین آیه محل بحث که فرمود به این یورد که به خیرین فلا راد بلفت که، در همین آیه 107 سوره بارکه یونس که فرمود به این یمسس که الله به زرین فلا کاشف الله و الا هو و این یورد که به خیره ضرر و شر و امثال ذالک در حد آزمون است، مراد به ذات نیست، مراد به الاصل و مراد به ذات همون خیر است. لیکن نقصی اگر دامنگیر کسی بشود ما اصابکم من مصیبتن فی ما کسبت ایدیکم است. تازه بعد از گذشت بسیار از لغزش ها و اشتباه ها این به زرن این تنوینش تنوین تحقیر و تقلیل و امثال ذالک است. خدای سبحان هرگز ضرر زیاد به کسی نمی رسونه چون بخش زیاد را عفو میکنه. تو سوره مبارکه شورا آیه 30 به این صورت آمده است، فرمود به ما اصابکم به مصیبتن فبما ما کسبت ایدیکم و یعفان کثیره. این یا من یقبل یسیر و یعفان کثیر از همین کریمه گرفته شده. پس ذات اقدس الهی بسیار از لغزش ها عفو میکنه و گاهی که ضرورت اقتضا بکند کسی رو تنبیه میکنه. بنابراین از بسیار از لغزش ها صرف نظر میکند و یعفان کثیره و نسبت به اون قلیل که مؤاخذه میکند تنبیه میکند اون مراد بالعرض است نه مراد بالذات. به دلیل اینکه نفرمود به این یورد که به ذره، اون نمیخواد شما ضرر ببینی. اگر یه وقتی ضرری از طرف خدا میرسد یا آزمون است یا تنبیه مختصری است که بعد از گذشت بسیاری از لغزش هاست و خدای سبحان که از بسیار از لغزش ها عفو کرده و یعفان کثیرن به استناد آیه 30 سوره شورا، اگر انسان جری شد و از عفو سوء استفاده کرد گاه او را تنبیه میکند به نبلوکم به شر و خیر فتنه، اونم به حد آزمون و آزمایش است. بنابراین هر گونه نقصی در عالم پدید بیاید مراد به العرض است نه مراد به ذات. هم در صدر آیه فرق گذاشت بین خیر و ضرر و هم در زیل آیه نفرمود او منتقم است، او قهار است، او به حال غفور و رحیم، او غفورانه رفتار میکند، رحیمانه رفتار میکند. بنابراین از بسیار از لغزش ها میگذرد و اصلا بر خیر است، به شر هم و ضرر هم مراد به العرض است، اون هم اندک است، اون هم برای آزمون تا این از غفلت بیان بیرون. البته اون رو دیدی که انسان از منظر مهندس ببیند، وقتی از منظر مهندس ببیند جهنم رحمت است، وقتی اگر جهنم نباشد که بسیار از افراد از طغیانشون صرف نظر نمی کنند، خیلی ها به برکت جهنم هم که دست به طغیان نمی زنند. لذا در سوره مبارکه الرحمن که آلای الهی رو مشکلند یکی از اون آلای مهم همین جهنم است. جهنم در کل نظام رحمت و برکت است، برای اینکه بسیاری از مردم از ترس جهنم دست به خلاف نمی زنن و نسبت به بهشت جای بدی است و همه ما موظفیم از جهنم دوری بگیریم و به ذات اقدس اله پناه ببریم، جای بسیار بدی است، اما در کل نظام جای چیز رحمت است. خب بعد دیگه این حاکم بر اینه دیگه، یعنی آیه سوره شورا حاکم بر من یه عمل است. نظیر مسئله غیبت، در مسئله غیبت اگه کسی کار خیر کرده است و غیبت برادر مؤمن کرده است اون کار خیر خودش نمیره که. چرا؟ برای اینکه من روایت به دلیلی که میگوید انسان غیبت کننده کار خیرش را به پاداش و اعمال و دیوان عمل انسان غیبت شده مظلوم می نویسن حاکم بر این است، یعنی از این به بعد دیگه عمل او نیست. هر کسی عمل خود را می بیند، اما که عمل او نیست که. این آیه ما یعفو و یعفان کثیرن همین است، وقتی ذات اقدس الهی عفو کرده است دیگه عمل آدم نیست، وقتی محو کرده است عمل آدم نیست، وقتی عمل آدم نبود در قیامت می رو نمی بینه. خب بله کجا؟ خب و یشکس دور قوم مؤمنین در دنیا به چه صورت است؟ قتل و کشتن چیزی بدیه دیگه، اما به یشکس دور قوم مؤمنین فالیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون. خب این رنجیده ها تشفی دلشون به چیه؟ این مظلوم ها تشفی دلشون به چیه؟ حق اینها باید گرفته بشه یا نه؟ برای مظلوم ها که خیلی خوبه، وقتی میبینن حق اینها در محکمه قیامت گرفته شده به ظالمین را الغیاه و فینار جهنم، خب اینها یشف صدور قوم مؤمنین است و مانند آن. برای مؤمنین رحمت است، در کل نظام رحمت است، اگر چون چه جهنم نباشد خیلی ها دست به خیلی از طغیان ها میزنن، از ترس جهنم است که دست به طغیان نمیزنن. خب این دعایی که امروز تلاوت شد از باب رد العجز الى صدر، بازگشتش به همه اون صدر سوره مبارکه یونس است که الان به پایانش رسیدید. این سوره مکی است، صدرش این است: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات کتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. این سوره مبارکه در سوره مبارکه یونس آیه اول الف لام را، تلک آیات کتاب الحکیم. بله، سوره یونس که الان به پایانش رسیدیم، اولش در جریان وحی نبوت است. سوره مکی غالبا درباره اصول دینه، فروع دین نظیر نماز، حج، زکات، اینا تو مدینه نازل شد و تشریح شد. قسمت مهم مطالب سوره مکی در اصول دین، درباره اصول دین. و اینم فرق میکنم، بعضی از سور مکی هم که در این حال که اصول دین را به خطوط کلی اخلاق و فقه را به همراه دارن، نه جزئی را، با توحید شروع میشه. بعضی از سور مکی هم که با وحی و نبوت و رسالت شروع میشه. جریان سوره مبارکه انعام، ملاحظه فرمایید، این سوره در مکه نازل شده، در مدار اصول کلی دین هست، اما سرفصلش و آغازش توحید است که در بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، که قسمت مهم این سوره برای برهان توحید است و شاید 40 بار کمتر و بیشتر احتجاج در این سوره آمده و قول تقریباً 40 بار تکرار شده، ادله فراوانی بر توحید شده، سرفصل این سوره هم توحید است. اما سوره مبارکه یونس که بحثش به پایان رسید به حمد خدا، گرچه در باره اصول دین است، ولی عنصر محوریش وحی و نبوت و رسالت و معجزه و نیازمندی بشر به وحی و قرآن و این هاست. لذا سرفصلش به آغاز سوره این است: الف لام را، تلک آیات و کتاب الحکیم. چون سوره مبارکه یونس با وحی و نبوت شروع شده است، پایانش هم با وحی و نبوت خصم می شود. اما سوره مبارکه انعام که با توحید شروع شده، پایانش هم با توحید هست. آیه 162 به بعد سوره مبارکه انعام که بخش پایانی اون سوره است، این است که این صلاتی به نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شیء و لا تکسب کل نفس الا علیها، بعد باور داری جعلکم خلاف الارض رفع بعدکم فوق بعد، که از باب رد العجز الی صدر، یعنی جمع بندی کردن و خلاصه سوره را در پایان ذکر کردن و پایان سوره را به اول سوره مرتبط کردن ایجاب میکند که در پایان سوره انعام سخن از توحید به میان بیاید، در پایان سوره مبارکه یونس که محل بحث است سخن از وحی و نبوت به میان بیاید، برای اینکه آغاز سوره یونس همین وحی و نبوت است. اما مطالب دیگری که در این سوره مبارک آمده است این است که ذات خدا را بیان میکنند، صفات ذات خدا را بیان میکنند، افعال الهی را بیان میکنند، اون چی که مربوط به توحید است در این بخشا یادآور میشود، بعد نبوت عامه و رسالت عامه را ذکر میکنند، نبوت خاص و رسالت خاص به دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله را ذکر میکنند و بخشی از معاد را هم یادآور میشود. البته بعضی از سور قرآن آغازشون جریان معاد هست، حالا اون دیگه اختصاص ندارد به سوره مبارکه سوره مکی، تو سوره مدنی هم همینطوره، مثل سوره هشت که در مدینه نازل شده است جز سوره مدنی است، این آغازش جریان معاد است. آیه اول سوره مبارکه هشت بعد از بسم الله این است: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این سوره با ذکر معاد شروع می‌شود. بنابراین هر کدام از این سور در عین حال که به این خطوط کلی و عناصر مشترک می‌پردازند اون واسطه العقدش فرق می‌کنه، بعضی‌ها درباره توحید است، بعضی درباره وحی و نبوت است، بعضی درباره معاد. پایان سوره مبارکه حج که آغازش جریان معاد بود، اون هم جریان با معاد و آیات معاد و احکام معاد ختم می شود و اون به این صورت است: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. و در پایانش دارد خدای سبحان نعم المولا و نعم النصیر است و شما به او برمی گردید، در آخر مرجع شما همون خداییست که در آغاز گفتیم این زلزله ساعت شیء عظیم. این جمع‌بندی نشون می دهد به این که وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نازل می شود این سوره بسته شد، یعنی این فصل تمام شد، این فصل تمام شد، فصل بعد شروع شد. همچنان مطلب مهم در جریان توحید این است که اون چی که بشر به او دسترسی دارد، حتی انبیا، حتی اولیا، اینا تعینات الهی است. بالاخره گرچه در قالب نوشته ها انسان اون چی که قبلا گفت، اون چی الان میگوید، اون چی بعدا انسان میگوید به همین روال است که هر کسی خدا را به اندازه ذات خود بشناسد، به اندازه خودش خدا را بشناسد. این طرز حرف زدن با مردم است. اما اگر اوحدی خواستند در محافل خصوصیشون تو بحث‌های اختصاصیشون یه قدیه پرده برداری کنن، میگن اون چه که در دسترس فکر بشر است، چه شهود اولیا، چه فهم حکما، اینا همه در محدوده تعینات است و اسمای حسناست، یا با رازق و خالق کار دارن، یا با الله کار دارن، یا با اله کار دارن، یا با واجب الوجود کار دارن و امثال ذلک. حتی الله اسمی است منتها از اسمای اعظم الهی است، الرحمن این است، الله این است. اون هویت مطلقه که منزه از اسم و رسم است به هیچ تعینی میگویند متعین نخواهد شد. این که بوجود بارکه از دمیر فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا ینال و غوصر فدم، این دیگه نیازی به تعویل و توجیه نداره، واقعا ذات اقدس اله این طوره، سری مقام هویت مطلق این طور است که احدی به او دسترسی نداره. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه این رو هم تو مصباح الهدایه دارن، هم تو تعلیقاتشون بر خصوص مصباح دارن، چون هویت مطلقه یعنی مقام ذات نه معبود کسی است، نه معروف کسی است، نه مقصود کسی، حتی انبیا و اولیا به اونجا احدی دسترسی نداره. این نه برای آن است که مثلا هر که اکتناه نداره، این چنین نیست که توجیه بشود که اکتناه ذات محال است، وگرنه هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسه. این رو خوب عنایت کنید که آیا اکتناه خدا محال است یعنی اصل شناختش محال است. شما اگر یه موجودی بود هویت مطلقی بود و نورش قابل خرق نبود از اون حجاب های نوری بود که قاهر بود و هیچ کسی رو راه نمی داد، نور و سماوات بر عرض بود و این حجاب خرق شده ای نبود. و اونای هم که تو مناجات شعبانی خرق حجاب نور را طلب می کنن مرزش رو مشخص می کنن، حتی تخرق ابصار و قلوبه حجاب نور حجاب نور حجاب نور فتحصل الى معدن العظمه فتحصیل معلقتن به عز قصه، تا اونجا بیان تو بد بیستن. از مقام عزت بالاتر راه نیست، نه اینکه تو فقط عزیزی، تو فوق عزتی. عزت تعییریست از تعییرات تو، این چیزی نیست اون جایی که راه نیستم اونا طلب بکنن، میگن ما این حجاب های نوری را خرق بکنیم تا فتصل این دل های ما بعد از خرق حجاب نوری الى معدن العظمه. معدن عظمت هست، معدن حکمت هست، معدن رحمت هست، معدن علم هست، معدن همه کمالات هست، تا ما به معدن عظمت برسیم. اونجا که رسیدیم دیگه متعلق به تو بشیم، به تو تکیه بکنیم، به بس، به جای تکیه نکنیم. این چی نباشه که به آسمان تکیه کنیم یا به زمین تکیه کنیم. فتسیر قلوبنا معلقتن به عزت. حجاب نوری عبارت از این است. الان این حجاب ظلمانی که خب همه ما میدونیم این دیوار یه حجاب ظلمانی است، آدم پشت دیوار نمیره، پرده حجاب ظلمانی است، گذشت تاریخ اینطوره. حجاب نوری یعنی این چیزی که حاجب است و نمیگذارد انسان عبور بکند، این نظیر در و دیوار یه چیزی ستبر نیست، انسان توان اون رو ندارد. شما میبینید مطالب عمیق فقهی یا اصولی را برای یک طلب مبتدی میخواد ذکر بکنید، دو تا مقدمه دارد این مطلب تا به نتیجه برسد. حالا مطالبی که آرام شیخ انصاری فرمود یا بزرگان دیگه فرمودند، این دو تا مقدمه را اگر شما تدریس بکنید او به نتیجه میرسد. ایشون بخواد از این دو تا مقدمه عبور بکنه به نتیجه برسه، این دو تا مقدمه حجاب داره او، این نمیتونه این حجاب ها را خرق کنه و در هم بکوبد و نتیجه برسه. اما بعد چند سال درس خوندن قدرت می دارد که این مقدمتین را خرق بکند و این حجاب ها را بشکند و پشت سرش بده. علم این طوره، هر مرحله بالایی برای پایینی ها حجاب نوری است، یعنی واقعا نمی گذارد این کسی که در حد ضعف است به مرحله متوسط برسد، یا در حد متوسط است مرحله اوهدی باریابد، این میشه حجاب نوری. ولی وقتی بالا آمد این حجاب را خرق بکند به بالاتر برد. خب حالا اگر یک حجابی بود غیر قابل خرق دیگه راه بسته است، اوج مناجات ائمه علیهم السلام همین مناجات شعبانی است. در سوره مبارکه نجم مانندان اونجا مرز مشخص شد، فرمود دنا فدیدن لافکان غاب قوسین او ادنا، بعد ایستاد دیگه. حالا فاصله بین ذات اقدس اله با مخلوقش اون فاصله نامتناهی است، نه اینکه فاصله متناهی باشه. اگر فاصله متناهی باشد معاذالله اون میشه متناهی، چون مجموعی دوتا متناهی میشه متناهی. این وجود مبارکه پیغمبر یه موجود امکانی است، دنا 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 تا به قاب قوسین رسید، این یه موجود متناهی بالاخره چون مرزی داره، عروجش حدی داره، صعودش حدی داره، هبودش حدی داره، این محدود. اون طرف هم اگر محدود باشد مجموعی دوتا متناهی میشه متناهی، اون طرف دیگه نامتناهی است، نه اینکه اون طرف بشه متناهی. اگر معاذالله اون طرف محدود باشد مجموعی دوتا متناهی و محدود میشه محدود، ازا اون طرف قاب قوسین که نرسید نامتناهی است. چرا نامتناهی است؟ این حجاب خرق‌پذیر نیست. ما در گفته هامون هم این اون چی که الان جا عرض می شود مال شما آیونه، وگرنه نه کسی حق داره این حرفا رو برای توده مردم بزنه، نه حق داره این حرفا رو برای توده مردم بنویسه. برای توده مردم هم جا حرف می زنیم که ما هر کسی به اندازه خود خدا رو بشناسه، این وظیفه ماست. اما حالا مطلب همین است یا بالاتر از این؟ مطلب بالاتر از این است و ما حق نداریم او رو برای همه مردم بگیم. او را انسان برای مثل خودش طرح میکنه. و اون اینه که این بیان نورانی است امیلی که فرمود لا یدرک و بعض الهمم و لا ینال و قوت الفتن. اگر خدای سبحان طوری بود که هر کسی به اندازه خودش رو میشناخت و این مثال هم مطابق با ممثل بود که میگوییم و میگویند و گفتند و بعدر هم میگویند که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. خب آیا این مثال با اون ممثل مطابقه؟ ولی ما یه دریای فرض بکنیم نامتناهی باشد، یه اقیانوس بیکران باشد، این یک سطحی دارد. در صورتی که بیکران باشد سطح نخواهد داشت، چون وقتی نامتناهی باشد سطح ندارد. بر فرض سطح داشته باشد و ساحل داشته باشد، ما با ساحلش تماس داریم، با سطحش تماس داریم، از عمقش بی خبریم، به قدر تشنگیمون از این دریا آب میگیریم و اون مقداری که مقدورمون نیست محروم. اما این دریای مخروز در مثال ذکر شده ساحلش غیر از سطحش است، ساحل و سطح غیر از عمقش هست، حکمات در دسترس نیست که لا ینال رو بزر فتن. ولی اگه ما یه حقیقت نوری داشتیم بسیط محض بود که اولش این آخر بود بدون کمترین تفاوت، ظاهرش غیر باطن بود بدون کمترین تفاوت، یه همچه دریای البته محال داشته باشیم. ولی اگر ما یه دریا داشتیم که ساحلش این اون عمقش بود، سطحش این اون عمقش بود، اگر سطحش در دسترسی باشد عمقش هم باید در دسترسی باشد، چون عمقش محال و نیل است، سطحش هم محال و نیل است. وجود بارگ هستنی تبود هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، ولی خدا در این حال که ظاهر است باطن است، نه بعد از جاش باطنه، غیر با دیگران فرقی ندارد که، نه بعضی از قسمتاش اوله بعضی قسمتاش آخره. همون کل ظاهر غیره و غیر ظاهر، کل هر چیزی اولش غیر از آخرشه، ظاهرش غیر از باطنشه. اگر ما یه اقیانوسی داشتیم که لبش این وسطش بود، لبه و وسطش این عمقش بود، چه این دریایی میشد که قدر تشنگی باششی؟ یا همچه دریا مستحیده. خدا یه حقیقتی نیست که یه گوشه شما به اندازه خودمون بگیریم بقیه رو نگیریم. اینا تعینات الهیست، این میشه جوشن کبیر نه نهج البلاغه. اون احدی بوراه نداره. اینه که ایشون فرمودن سیدن استاد که او وقتی انسان راه نداره به او رو نمیشنسه چی رو عبادت بکنه؟ الله را عبادت میکنه. الله تعیین از تعینات اوست، اسمی از اسمای حسنای اوست، رازق را خالق را، همه که تو جوشن کبیره. این حرف ها برای توده مردم نه قابل فهمه، نه فهمیدنش برای اونها لازمه، نه مصلحت است برای اینکه مفاسد فراوانی داره، تا شما بفهمونی اون میرنجه. اما این لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و قوت الفتن را نباید توجیه کرد. فرمود شما اگر حکیمی بلند پروازی، نمیتواند فکرت پرواز کنه بره اون بالا. اگر عارفی، درون نگری، قواسی، فرو بری در خیشتن خیش، نمیری به عمق برسی، بالا بری نمیرسی، پایین بری نمیرسی، نه با قوس ممکنه، نه با اندیشه ممکنه، نه با شهود ممکنه، نه با علم حصولی ممکنه، نه با علم حضوری ممکنه. یحذرکم الله نفسه. بنابراین غالب این تعبیراتی که در قرآن کریم است همش درباره اسماء الحسنا است. یه بیان لطیف سیدن استاد برام علامه طباطبایی تو همه النظام دارد که فرمودن اصلا در قرآن کریم درباره هویت مطلقه بحث نشده که اصل ذات را ثابت کنه. او غنی است، او قابل اثبات نیست، منزه از آن است، انکارش مستحیل است، شک درباره او مستحیل است. منتها ملحدان نمیدونن که چی داره انکار میکنن، درباره چی شک میکنن. او شک پذیر نیست، افلاغ شک کن. بعد برای تنبه و خاطر استعمال فلعرز، انسان اگر شک میکند بالاخره حقیقتا شک میکند یا نه؟ حقیقتا شک میکنند دیگر. این شکش به یک حقیقت مقطعی موضعی و جزئی است، به یک حقیقت مطلق باید تکیه کنند دیگر. نفی میکند، حقیقتا نفی میکند یا صورتا نفی میکند. اگر حقیقتا نفی میکند یه حقیقت قضیهش مطابق با واقع خیال میکنه، مطابق با واقع است دیگر. پس یک مقطع کلی حقیقی باید باشد که نفیش به او تکیه کند. تا یه حقیقت مطلق و جوان نباشد، نه شک ممکنه، نه نفی ممکنه، نه اثبات ممکنه. خدا را اثبات کردی ثابته، خدا را نفی کردی ثابته، شک کردی ثابت. وی هم چیزی در قیامت ظهور میکند، یوم اذ یوفیهم الله دینهم الحق. لذا تو المیزان شما مکرر که مناظر فرمایید، این بیان تو فرمایش ایشون هست که ذات اقدس اله منزه از آن است کسی در باره او سخن بگوید، و قرآن درگز در صدد اثبات ذات خدا نیست. برای ربوبیت او، برای توحید علیم بودن، قدیر بودن، توحید ربوبی، توحید خالقی، توحید الوهی، امثال ذالک سخن فراوان است. این حفظ ظاهر لا یدرکه بعد الهمم، یعنی الهمم البعیده که حکما دارن، صاحب نظران دارن، لا یدرکه. الفتن الغائصه که عرفا و اولیا دارن، صاحب بصران دارن، لا ینابه. نه صاحب نظر را راهی، نه صاحب بصر را راهی. این نه برای اینکه اجتناب محال است، بعضیش ممکن است، او بعض ندارد. اگر کنش محال است، بعدش هم محال است، چون بعضش عین کنه. اگر تمامش محاله، بعدش هم محالش، اون بعض ندارد. هیچ نحوه ترکیب در اون نیست، نه ترکیبی از ماهیت و وجوده، نه ترکیبی از ماده و صورته، نه ترکیبی از موضوع و عرضه، نه ترکیبی از جنس و فصل است نظیر وسائل، نه ترکیبات اعتباری و شیمیایی و سلفی و مانند آن است، و نه ترکیبی از وجود و عدم است که بدترین ترکیب همینه که میگن شر و تراکیب، ترکیبی از اطلاق و تقییده، ترکیب از وجود و عدمه. اون صادر اول بالاخره موجود مرکبه. چرا؟ برای اینکه یه قدی داره، یه قدی نداره. اون مقداری که نداره عین این مقداری که داره نیست، این مقداری که داره عین اون مقداری که نداره نیست، وگرنه وجود میشه این عدم. هیچ موجودی در جهان بسیط نیست الا ذات اقدس اله. شما این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوقی که ببینید، خب این حرفها چرا تو متکلمان اهل سنت نیست؟ خب تو هشام ابن حکم ها هست، تو هشام ابن حکم ها، خب فخر رازی ها هم بالاخره صاحب نظر هست، این حرفاش داره تو اونا نیست. اینا را مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه به یکی از سائلانی که از حضرت سوال کردن، دلنی علی التوحید، همون سوال لذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، همین که شما معتقدید خدا واحد است لا شریک له. خب برای یه آدم عادی، برای یه طلبه عادی یا برای دانشجوی عادی، شما مثل این روید غرزی که نمیگید که ورد از یه انتوم علیه، همین که خدا واحد لا شریک له، همین ورد از یه انتوم علیه. این یه طایف از روایات که برای رسد اون رو کرده تو توحیدش. یه وقت هست که هشام حکم یا هشام سالم خدمت حضرت میرسن، حضرت ابتدا سوال بکند که خود حضرت سوال بکند، چون سوالیان متمادی همه هشام خدمت حضرت درس توحید خوندن، فرمود اطنعت و متعالا، تو خدا رو نعت میکنی، میشناسانی، بس میکنی؟ قارنه هم بله خدا رو بس. فرمود حاده، بگو بینم خدا رو چی رو بس میکنی؟ این شروع کرد تا و سمیع العلیم و سمیع البصیر رو مانند رو حضرت نقل کردن. فرمود تازهی صفت هم یشتر کفی هل بخلقون، خب دیگران هم سمیع، دیگران هم بصیر. حضرت تفران چی بگم؟ همون نگو خدا سمیع است، نگو خدا علیب است. هو علم کله و حیات کله و نور لا ظلام فی و حیات لا مطوی. او حیات است نه حی. فقط شما گفتی حی چون مشتق است، مهم آن است که ذات ثبت الحال مبده، نه این حیاته. یه حیاتی است که خود این حیات ذات است، یه حیاتی است که همین حیات علم است، نور است و کذا و کذا. بعد از اینکه فرمود اینها صرفش مرزات اغسلا هست، هشام میگوید خرجت من اندهی علیه السلام و انا اعلم الناس به توهی، ادعای اعلمیت هم کرده در این مسائل معرفت جناز اتحادی. اینها تازه در باره تعینات الهیست که سم تعین است، بسر تعین است و مانند آن. و هیچ کس، حتی کسانی که مقام فنا بار یافتن، معنای فنا این نیست که اینا نابود میشن. اینا میگن عدم باغ ارم ماست. تعبیرات اهل معرفت اینه، میگن عدم یعنی مقام فنا این بوستان ماست، ما هر چه داریم از این نی داریم، از این نه نی نی داریم، از این نی داریم، نه نی نه از نی داریم، از نی داریم، از نیستی داریم. میگن نیستی و عدم باغ ارم ماست. وقتی وارد این باغ ارم شدیم همه چی دوا میدن انسابت خودش نبینه. شما این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی تو دعای عرفه صحیفه سجادی است ملاحظه فرمایید. حضرت وقتی از مقام فنا خود سخن میگوید، بگوید از من پستر احدی و موجودی در عالم نیست. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونها و دونها. این توازنی است، این مقام فناست. یعنی وقتی خدا من نگاه میکنم من میگم چه همه چیزی که مال اوست و درست تر بود، این مقام فناست. خب این عدم برای اینا شده باغ ارم، همه چی رو پیدا کردن. اون وقتی که بالای منبر مسجد شام فرمود مردم در تمام روی زمین هیچ کسی به عظمت من نیست، بیان درست کنید. انا ابن مکتو بنا، انا ابن زمزم سلام، ما همچنین، ما همچنین، همچنین. هر کس من رو شناخت شناخت، هر کس نشناخت بشناسد، من اینم، من اینم، من اینم. یعنی شرق عالم برید، غرب عالم برید، مردی به عظمت من پیدا نمی‌کنه. و درست وقتی انسان به جایی برسه که ذات اقدس اله کنتو لسانه الذی ینطق به بشود، هم اون مقام فناش درسته، چون انسان چیزی نداره از خودش. بالاخره شما یه ذره رو فرض کنید، یه سلول رو فرض کنید، نصف بکنید، یه چیزی هر کسی مقام فنا رسیده بینه اونم نداره. لذا گفت انا ازل الازلی و اقل الاقلی مثقال ذره و دونها. اینا امامتشون هم نمیبینن، انبیا نبوتشون هم نمیبینن. این نبوت یه حجاب نوریست. اگر نبوت ببینن، ولایت ببینن، خلافت ببینن که الله رو نمیبینن، مستخلفان رو نمیبینن، مرسل رو نمیبینن، از این حجاب های نوری میگذرن. عدم توجه به این هاست، فقط معبود میبینن. حالا که شد ذات اقدس اله بر اساس قرب نوافل کنتو لسانه الذی ینطق به، از اون به بعد هر حرفی که میزنن حق است. برام کره نقل کرده از وجود مبارک امام صادق به اون دو نفر فرمود شرقا و غربا، مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، حرف اینی که من بگم. خب اینو کی میتونه بگه؟ شرقا و غربا، لا تجدان شیئا سیدا من علم الا خرج من عندنا اهل البيت. اگه وجود مبارک هست دبیر از فبوت اینی به طرق السماء اهل و منی به طرق الارض. این باغ ارم بودن برای اینها از این جهتی که از خودی که در آمدن و هر چه دارن از صاحبان سخن میگوین و هر چه هم بگوین حق است. گاهی میگن آسمان ها زیر نظر ماست، ما به ما کان و ما یکون و ما و کاون الى یوم القیام عالمین و حق دن داره بفی. گاهی میگن انا اقل الاقل و اذل الازلین، اینم حق دن داره بفی. فرد از اون مقام ذات یعنی هویت مطلقه در دسترس احدی است. والحمدلله.